أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم آیاتی دارد، پیشگویی هایی دارد که این پیشگویی ها وقتی در زمان خود قرآن کریم هم اتفاق می افتاد بچه ها موجب تعجب حتی تمسخر می شد، یعنی وجود نازنین پیغمبر اسلام تمسخر می کردن. بگو بابا تو کلاه خودتو بچسب باد نبره، می خواهی چیکار بکنی؟ حرفو چیه شما می زنی؟ خودت تو شعب ابی طالبی با یه حصه خورما دارید زندگی می گذرونید، همسرت از دنیا رفته، عموت از دنیا رفته، خودت محاصره، هیچکی با شما ازدواج و وصلت نمی کنه، خونه هاتون هم تو مکه غارت شده، شما داری آیات و قرآن چیه برای ما میگید؟ یکی از اون آیات عجیبی که تو اون زمان به پیغمبر وعده داده شده و در حالی که در جزیره العرب و تو مکه هم حتی پیغمبر امید زنده بودنش بین مسلمون ها هم حتی نبود، گفتن امروز فرداست که پیغمبر رو ترور بکنن مثل لیلۃ المبیت، که اون حماسه بزرگ رو امیرالمومنین رقم زد و در جایگاه پیغمبر خوابیدن و جونشون رو فدا کردن تا پیغمبر نجات پیدا. تو اون فضا آیاتی داریم فرماد سوره انبیا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما نوشتیم خداوند متعال پیغمبر، ما نوشتیم در کتاب زبور داوود من بعد الذکر، که اینجا اشاره به تورات موسی است، ما تو کتاب‌های آسمانی نوشتیم، تو قرآن هم میگیم ان الارض یرثها عبادی است صالحون. بابا بی خیال کتابی و خدایا تو حالا پیغمبر تو از همین مکه و مدینه نجات بده، کل زمین پیشکش. شما تصور بکن امروز هم همین دید هست، مثلا شما تصور بکنید اخبار مثلا به ای که امام جمعه پکن امروز در خطبه های نماز جمعه فرمودند پکن نماز جمعه مثلا بکنید، امام جمعه نیویورک در ادامه این خطبه ها فرمودند آقا بی خیال شد نیویورک نماز جمعه شی، عزاداری دهه عاشور محرم در حسینیه مثلا تلاویو برگزار شد، بابا کاخ سفید مثلا مشکی پوش شد برای دهه محرم، آقا تو رو خود اینا جوکه، مثلا پوتین یک دهه فاطمیه گرفت و مثلا کرملین را سیاه پوش کرد، سخنران هیئت پوتین حاج آقای مقیسه در کاخ کرملین شام هم میدن، بابا حاج آقا منبر پیغمبر شوخی نگی دهه فجر میگی بخندیم. این که پیغمبر بزرگوار اسلام تو مکه جونش در خطره، همسرش از گرسنگی ثروتمندترین زن مکه از تو بیمار شد تو شعب ابی طالب، عموشون از دنیا رفتن تو عام الحزن، آخه آیات قرآنی بد اینجوری مثلا و امثال این آیه که ما نوشتیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی صالح، ما زمین رو به عباد صالح خواهیم داد، ما زمین ارثشونه، اصلا یرثها ارث مطلق ارثشونه، کسی میگه تو ارث کسی رو بخوره پدرش در میاریم، باید رو زمین عباد صالح ان الارض همه زمین، نه من بعض زمین، که حتی در حکومت سلیمان نبی هم اتفاق نیفتاد با همه اون عجایب سلیمان نبی که اجنن به کمکش اومدن. خداوند متعال در قرآن این وعده رو پیغمبر میده تو آیه سوره قصص آیه 5 و نورید و انمون على الذين استضعفوا في الارض، ما منت میخواییم بذاریم به سر مستضعفین روی زمین، مستضعف یعنی کسی که ضعیف شمردن دیگه، دارم بهش زور میگن، من خدا اراده کرده ام هر کی ها مای و نوای بینوایی بسم الله اگر حریف ماهی، آقا من خدا اراده کردم مستضعفین رو زمین بیان حکومت کنن و نورید و انمون على الذين استضعفوا في الارض، اونایی که رو زمین ضعیف شدن و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا آیات قرآنی که از آینده بشر صحبت میکنه. یا مثلا تو تاریخ داریم تو جنگ خندق یا همون جنگ احزاب، جنگ خندق و جنگ احزاب کدوم جنگ بود؟ سال 5 اتفاق افتاد. تو جنگ خندق افتخار ما ایرانی هاست، چرا؟ چون طرح خندق رو کی داد به پیغمبر؟ سلمان فارسی، سلمان و منا اهل البه، گفت ما ایرانی ها اینجوری وقتی نیروهامون ضعیفه و نمیتونیم مقابله کنیم بیرون شهر، دور شهر خندق میکنیم. پیغمبر قبول کردن، اعراب هم قبول کردن، مدینه یا دورش هاش خندق کندن. تو اوج خندق کندن رسیدن به یه تخت سنگی که هرچی قلدرای یارای پیغمبر اون دشمشتی هاشون زدن این سنگ نشکست و نمیرفت، کار پیش نمیرفت. به پیامبر عظیم و شأن اسلام گفتن آقا به یه صخره خوردی مثلا کنده نمیشه، هرچی میزنی مثلا فایده نداره. وجود نازنین پیامبر اسلام تو چرایط جنگ خندق، جنگ خندق میدونی یعنی چی؟ تمام قوای کفر از همه جناهای سیاسی با همه اختلافاتی که دارن گفتن آقا این دیگه خیلی داره شروعشو در آورده، بریم بکنیم ریشهشو تمومشو بره، بعد بین خودمون دعوا کنیم. و مسلمان هم از مدینه دیگه میشه که برن بیرون با این جمعیت چیکار بکنن، میخورن ما رو اصلا اینا، اصلا ما بریم تو شکمشون لهمون کردن. اونه چجوری بجنگیم مثلا؟ شما تصور بکنید همچین حجمه، یعنی 52 نقطه تو میزنن، یعنی همچین میزنیم نابودت میکنیم. به این یه جنگ احزاب سال پنجم بچه اینجوری شکل گرفت. پیغمبر رو خندق کندند، هیچ کس روی زمین کمککار پیغمبر نبود جز هم یاران اندکی که داشتن. تو این شرایط خندق کندن که اگه اونجا فضای مجازی بود چه جوکهایی برای پیغمبر میساختن، چه تمسخرهایی میکردن پیغمبر رو، کما که کار میکردن. آقا وجود نازنین پیامبر اسلام اون کلنگ رو گرفت به دست و محکم ضربه زد، مقدار از این سنگ جدا شد، روایت هست تو جنگ خندق احزاب جدا شد. پیغمبر بلند صدا زد الله اکبر، همه مسلمین گفتن الله اکبر. دوباره پیغمبر کلنگ رو بلند کرد، محکم زد به سنگ، قسمت بیشتر از این تخت سنگ کنده شد. پیغمبر فرمود الله اکبر، مسلمین گفتن الله اکبر. و بار سوم ضربه سوم پیغمبر زد، سنگ پودر شد و پیامبر صدا زد الله اکبر و مسلمین همه خوشحال شدن الله اکبر. تمام شد. اصحاب تو روایت داره سوال کردن یا رسول الله این الله اکبرایی که گفتی برای چی بود تو این شرایط؟ حضرت فرمودن دیدم ضربه اول که زدم تکه از این سنگ جدا شد و از برخورد این آهن به این سنگ جرقه ایجاد شد، در نور او دیدم، یعنی دیدم دیگه شهود کردم. انسان ادراک های شناختیش فرق میکنه دیگه، حس همینی که داریمه، نرم گرم سوختم سرده، دیدم شنیدم، بعد عقل یه جاییش دیگه میرسه به شهود و قلب که قرآن هم میگه بی اونایی که قلب دارن اینو میفهمن. قلب به معنای سنوبری نیست، به معنای شهود نفسانی که دیگه ماورای زمین و زمانه. پیغمبر فرمود در ضربه اول دیدم که مسلمان ها کاخ های ایران را فتح خواهند کرد. تو چه شرایطی؟ شرایطی که دارن میان ببرنشون، 52 نقطهشون رو میزنن، حتی انقدر مسلمان و مقابلون کمن که نمیتونن برن بیرون بجنگن. میگه آقای خندق یه مانعی بیرون قایمش میجایی. تو شرایط جنگ خندق پیامبر داره میگه آقا همچه حاج و باش نگاه میکنم، یا رسول الله حالتون خوبه؟ کاخهای ایران رو ما میگیریم. در جهش دوم این برق من دیدم که کاخهای روم رو فتح خواهید کرد. آقا کوتابیا تو کاخ سفید هیئت خواهیم گرفت. بابا یا رسول الله کوتابیا شما قیمت خیار رو بیار پایین، بقیت ویل کن. بابا تو قیمت خیار رو موز موندیم، شما میخواید با آمریکا رو ویل کن دور جدت؟ ما زمان پیامبر بودیم میگفتیم این داره دیگه، همینی که الان تو وضع مجازی میگیم. ضربه سوم کاخهای یمن رو دیدم شما میگیرید. تو چه شرایطی؟ شرایطی که عمرو بن عبد بعد اون رجز میگه مسلمان همه نمیتونم یه چیزی بگم خلش کن. آره چی گفتم؟ کسی جرأت نمیکرد دیگه. عمرو بن عبد بعد گفت ها چی شد؟ مگه شما نمیگفتید کشته میشید بهشت؟ آقا بیاید میخوام بفرستمتون بهشت. همه میخندیدن آقا بهشتیاش کجا بود؟ و بهشت سری سوارشو ببرمتون در بس. هیچکی نمیومد. یه جوانی بلند شد، آقای ما، مولای ما، سرور ما، بر سینه ام جمال علی نقش بسته است، این سینه را به سینه سیدا نمیدم. بلند شد پیامبر فرمود بشین علی جان. سه مرتبه پیامبر تو اون شرایط گفت یه نفر باشه جواب اینو بده. شاید تو دلش میگفتن خب از خودت برو، هی میگی کاخهای ایرانو میگیریم، کاخهای فلانو میگیریم، حالا موقع دعوا شده میگی کی میره، خودت برو. راست میگی، میگیم دیگه تو همین فضای مجازی میگی، نمیگی حرفا رو. شما فرض کن ایتا و تلگرام و توییتر و اینا زمان پیامبر بود، همینا عکس میفرستن پیامبر رو مسخره میکردن، آقا برو دیگه کاخهای ایران نمیخواستی، برو برو. راست میگی، برو. چون سه مرتبه بلند شدن و وقتی حضرت امیر رو فرستادن فرمود لقد برز الایمان کله، همه ایمان رفت در مقابل همه کفر علی. و بعد اون جنگ که مغلوبه شد و بعد امداد الهی اومد و احزاب هزیمت شدن، فرار کردن و عمرو بن عبدوبد کشته شد، امیرالمومنین مجروح شد. همین فرقی که در شب 19 هم شکافته میشه تو همین دست عمرو بن عبدوبد تو جنگ احزاب، تو جنگ خندق و احزاب شکافته شده بود. حضرت امیر مجروح شدن، هزینه داره آقا، انقلاب هزینه داره، انقلاب هزینه، سر امام میشه کافت، مجروح میشه امیرالمومنین، ولی عمرو بن عبدوبد از پای در میاد. حضرت فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، از اول خلقت تا آخر خلقت همه جن و انس عبادت کنن خدا رو یه طرف، این ضربه امروز امیر المؤمنی یه طرف، این سنگین تره وزنش. آقا شما انقلاب یعنی چی؟ ویل کن تو رو خدا، با ما چی کار کنیم؟ به قرآن نگاه میکنیم میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینا چیکار کنیم؟ از اون طرف میریم جای دیگه نگاه میکنیم، پیغمبر تو اوج جنگ احزابی حرفا رو میزنه، کاخهای ایران و روم و اینا رو میبینه و اونجا مسلمانهای واقعی و غیر واقعی اونجا مشخص میشه. تو ماجرای جنگ خیبر با یهود هم همین ماجرا هست و اونجا خیلی عجیبه. این آیات 54 55 56 سوره مائده رو حتما ببینید، ببینید قشنگ این سه تا با هم قشنگه، اصلا با هم پشت سر هم یه پیام عظیم داره به ما میده که بچه منو تو فضای مجازی اطلاعاتشو سطحی نمیکنه، تمسخر رو میفهمه با تحلیل، میفهمه تحلیل با پاش وامیسه. اینجوری نیست که، گفتم هر چی اطلاعاتت بیشتر شد تو فضای مجازی عمق اطلاعاتت میاد با این، چون فرصت تحلیل به تو نمیده. اما رو منبر پیغمبر و هیئت جای تحلیله، جای فکره، جای فکره. اس و اساس پیدا کن، اینو دستت بگی برو و تا آخر اون بفهمه حسین مقیسه وظیفش چیه تو این عصر حاضر. خدا تو رو، خدا تو قرآن میگه ما یه برگ رو بدون اذن از درخت نمیندازیم. این که خدا منو تو این زمان قرار داد و اسمم رو این قرار داد و این شرایط رو بهم داد، حتما 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 خدا از من یه چیزی انتظار داشته، از تو همینطور. فرق آدمای موفق با آدمای غیر موفق اینه که آدمای موفق میفهمن خدا اونا رو برای چی خلق کرده، دنبالش میرن تا تهش هم میرن. آدمای غیر موفق عللی تللی میگذرونن، یا حالا افتاد ما افتاد تو قوم، حالا مثلا تل، حالا اینجا حالا بگذره، و عمرشون رو هدر میدن. نیاز به تحلیل داره. آیات 54 55 56 سوره مائده رو بخونی چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کس از دینش اشکالی نداره، میتونید مسخره کنید، میتونید دست بردارید، خدا به شما نیازمند نیست. من یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، من یرتد عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، هر کی برای خدا کلاس بذاره، برای هیئت کلاس بذاره، برای اهل بیت کلاس بذاره، اونا نیازی به شما ندارن، هرچند شما رو خیلی دوستتون دارن. ولی اگه کسی واقعا نمیخواد و میگه من نمیخوام تو این باشم، اصرار این لا اکراه فی الدین، بذار بره، بذار بره. به قول نقیب معمولی فقط ولم کنی من برم، برو اصلا ولش کنید بره. به زور که نمیشه کسی رو بیاری تو هیئت، به زور پای انقلاب کسی رو نمیشه نگه داشت. خدا هم چه نیازی اصراری نداره آی آجا قد دستمون رفت این بچه رو بده، نه خودش نخواست،
تو شب عاشورا هم خیلی ها بودن رفتن، امام حسین بهشون نیازی نداشت. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یعطیه من یشاء والله واسع علیم. خدا خیلی وسیعه، خدا تنگنا گیر نمیکنه، من و توییم که فیمون تو تنگ داریم. لذا پیغمبر تو جنگ احزاب دارن میان ببرنشون، همینجور فقط بیان تو مدینه له شدن این همه، داره کاخهای ایران و روم و صنعای یمن رو میبینه. ای اهل ایمان، هر کی تو این پای انقلاب، پای دین، پای خدا، پای رسول، پای اهل بیت، پای حسین من وانسته، خدا به زودی قومی رو میاره که یحبهم و یحبونه، اونا عاشق خدا هن، خدا رو دوست دارن. البته خدا هم اونا رو خیلی دوست داره. ویژگیشون چیه؟ اینا خیلی انقلابی هن. انقلابی یعنی چی؟ عزلتن علی المؤمنین، به مؤمن که میرسه خاک کف پای مؤمنه، ذلیل مؤمنه، از خودش میگذره، از زن و بچهش میگذره برای مؤمنین. عزتن علی الکافرین، به کافر که برسه سرخم نمیکنه. اینا ویژگیشون چیه که اینقدر خدا ازشون تو قرآن حرف زده؟ خداوند متعال میفرماد اینا ولا یخافون یجاهدون فی سبیل الله، اینا اهل جهادن، اینا خسته از جنگ نمیشن، اینا در خونه عمو بایدن نمیرن که قیمت دلارش بیاد پایین، اینا آفتاب برجام دنبالش نیستن، سیب و گلابی های برجام دنبالش نیستن، اینا دنبال حق و باطلن. یجاهدون فی سبیل الله، وقتی حرف جهاد بزنی تمسخرت میکنن و مسخرت میکنن، بله انقلابی باید مسخره بشود، اما اینا یه ویژگی دارن، ولا یأخذون فی الله لومة لائم، تو راهش وقتی درسته ولو مسخرش میکنن اون یه سر پا پسته میکشه. بعد میگه اینجوری اگه شدید، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست که به شما داده. معمولا اینا هم تو هر زمانی کم بودن، اما صحنه های بزرگی رو بچه ها ایجاد کردن، شهدای کربلا، 313 یار امام زمان، حواریون امیر المومنین. نگاه میکنی اینا کمن. بعد آیه بعدیش توضیح میده اینا کیان. خب اینا کیان؟ سری میره سراغ این آدم ها یه ویژگی دیگه دارن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اون چه کدوم آیه است؟ بگید دیگه آیه چیه؟ آیه انگشتر دادن امیرالمومنین تو نماز دیگه. این آیه. اینا اهل ولایتن. اینا ولایت ولی حق رو قبول میکنند. اینا کسایی که تو نمازشون ولیشون کسیست که تو نماز صدقه میده. این خاندان خاندانی هم که خودشون تو حیاتشون تو نمازشون دستشون رو دراز میکنن، انگشتر میدن. اینا نیازی نیست شام غریبان تو قتلگاه انگشت و انگشتر رو از دستشون با هم ببرید. اینا همچه خانواده ای، اینا اهل اعطای نمازشون، اینا زکات. شیعه و سنی رفقای عزیز فرمودند که این آیه فقط فقط یک نفر عمل کرده به این آیه و او وجود نازنین علی ابن ابی طالب است، به قول اونها علی کرم الله وجهه است. چرا به علی سنی ها میگن کرم الله وجهه؟ به خاطر اینکه هیچ وقت، هیچ وقت یعنی هیچ وقت بر هیچ بتی سجده نکرد و این در میان اصحاب پیغمبر تنها علی است که بر هیچ بتی سجده نکرد. این امت یه ولی دارن و او ولیشون علی است. اینا کیان؟ اینا کیان؟ و من یتول الله و رسوله. اینا وقتی این 5-6 ویژگی رو داشتن، مولاشون هم علی بود، ولایت علی رو داشتن، پرچم علی و ولایت و عدالت علی رو دستشون بود، و من قرآن میفرماد، داریم قرآن میخونیم، ما داریم قرآن میخونیم. و من یتولی الله و رسوله، اینا کسایی که تولی خدا و رسول رو دارن، و الذین آمنوا، اینا دنبال رو اهل ایمانن، فان حزب الله هم الغالبون. بعد قرآن وعده میده اینا حزب الله هن، اینا پیروز میشن. خیبر و خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون. این آیات قرآنه. من نمیفهمم اینایی که میاجه با طور خود دین و سیاسیش نکنه. خب اینا چکا کنیم؟ حیف نیست این آیات تو ختم اموات برای ختم اموات بخونیم؟ آقا گن زدید به دین. قبل انقلاب دیندارا دینداریشونو میکردن، اونا هم الواتیشونو میکردن، چادری ها چادری بودن، قرتی ها هم قرتی بودن. شما اومدید یه گندی زدید که بوی گند سوسن و یاسمنش همه جای عالمو برداشته. میگیم آقا چه گندی زدیم؟ شما اومدید دین رو با این زیبایی رو با سیاست به این بی پدر مادری قاطی کردید. خب آیه قرآن من چیکار کنم؟ فان حزب الله هم الغالبون، ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بچه متدینای خوشگل اون چی میگه؟ میاجا بشین تو آیت گریه کن. امام زمان خودش میاد یه شمشیر دست میگیره میزنه وسط کره زمین، همه تموم میشن و تموم میشه. باش تا صبح دولتت بدمد. 1400 سال گذشته. کم داریم بچه ها تو این کتاب ها تشرف علمای بزرگ مثل علامه حلی ها، مقدس اردبیل ها، منظر حجت الوجد. یه سوال نمی کنی اینقدر تشرفات میکنی، دال میکنی، گریه میکنی، یبن الحسن یبن الحسن میگید که آقا این همه علما اومدن آقا رو دیدن، آیا وضع جهان محقق شد ظهور حضرت حجت؟ هزاران مقدس اردبیلی بیاد بره محضر حضرت حجت از او دستورالعمل اخلاقی بگیره، آیا ظهور حضرت مهدی محقق میشه؟ آیا این آیه محقق میشه؟ اضطرار بقیت الله لازم برطرف میشه؟ حاجا کدوم اضطرار؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلهم خلفاء الارض اعلاهم مع الله. حاجا قرآن روزه امام زمان خونده؟ بل روزه امام این آیه روزه امام زمانه دیگه. ما وقتی که بچه‌مون کرونا گرفته داره دنیا میره، علی انصاریان و میناوند و کیک و کیک میرن سلبریتی‌ها براش امن یجیب میگیرن، اینو میخونیم تو اون حالت. این آیه اضطرار میدونی یعنی چی؟ به حق مضطر حقیقی زینب سلام الله مدها میخونن، روزه خونا میخونن، آجاها میخونن. اضطرار میدونی یعنی چی؟ چند جا اهل بیت مضطر شدن دیگه. مثلا امیرالمومنین کناره مرقد از زهرا مزدهر شد تو روایت داره. ثم صلى ثم صلى ثم صلى، هی علی داره نماز میخونه، هی علی داره نماز میخونه، از زهرا رو داره مدفنش قرار بده. خب چرا نماز میخونه؟ واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. اضطرار میدونی یعنی چی؟ مزدهر شدن حضرت بقیت الله بچه یعنی چی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، گرفتاری حضرت حجت خود از حجت دعا میکنند. معلومه اونجوری که حقش دعا نمیکنی. خب کم علما محض از حجت رسیدن؟ خب چرا پس این حکومت تشکیل نشد؟ آیا از حجت دارن کیف میکنن؟ تعطیلات آخر هفته شونه؟ غیبت یعنی کرونا آقا رفته تفریح میکنن؟ اینجوری نیست. قرآن و روایات میگه سخت میگذره برای حضرت حجت. این دوران غیبت و مظلوم بودن شیعه رو داره میبینه، اینو داره میبینه. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بعد امام صادق فهمو این دعای مهدی در شب ظهورشه. بعد ادامه آیه ما برای مریضامون میخونیم، آخ چقدر ما ظلم میکنیم به این آیه قرآن. نه اینکه نخونیم، بخونیم، اما حواسمون باشه این مال حضرت حجت و ظهور امامه. چرا ادامهش میگه و یجعلکم خلفاء الارض، ما شما رو خلیفه زمین قرار دادیم. خب حاجا چیکار بکنیم؟ جالبه تو روایات زیر این آیه سه تا تعبیر اومده. یک، فرمودن اینا اصحاب اینا آیه در شأن امیرالمومنین در جنگ خیبره. دو، توی تفسیر آمده که این آیه در وصف یاران مهدیه. سه، اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن که این آیه در شأن کیه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. قال علی ابن ابراهیم قمی که مرقدش تو همین پاساژ قدیر اون زیر زمین است که دو جلد تفسیر داره، تو اون تفسیر اومده، برید سر مزارشون. اونجا فرمودن این آیه راجب کیه؟ این آیه مالکیه که یحبهم و یحبون، خدا یه قومی رو خواهد آورد که خدا اونا رو، اینا خواهشان خدا، اونا خدا اونا رو دوست داره. اینا ذلیل مؤمنین هم با کافرین نمیسازن، سر میز سازش نمیشینن، هر کارم بکنی با این رنگ و لابون نمیتونن با آمریکا سازش بکنن، با کافرین ها نمیتونن سازش بکنن، نمیشه. اینا خدا دوستشون داره، اینا اهل جهادن، اینا شهادت افتخارشون، اینا ملت امام حسینن، اصلا با شهادت عشق میکنن. اینا اینجورین. اینا کیان؟ داره تو روایت فرمود هم اهل الفرس، پیامبر فرمود اینا اهل فارسن، اهل ایرانن. بعد داره لعنه علیه السلام سؤل عنهم، سوال کردن از وجود نازنه پیامبر. فضرب یده علی عاتق سلمان، دست شو گذاشت رو شونه سلمان و قال هازا و زوو. این آیه درجه به سلمانی که ولیش علیه و دنبال روای قوم سلمانه، اینا قوم سلمانه، اینا اون روایتی که امام کاظم علیه السلام میفرماد ان علی ابن عیسی ان ایوب ابن یحیی الجندل ان ابی الحسن الاول، امام کاظم پدر حضرت معصومه قال. آقا این روایت رو کجای دلمون بذاریم؟ اینا بذاریم تو کتابخونه خاک بخوره. قال، اینو من، این دیگه روایت رو نمیشه بذاریم زیر پا لهش کنیم. قال رجل من اهل قم، اینا رو تو رو خدا تیکه تیکه کنی منتشر کنی، چهار تا نماهنگم بذاری که، چهار تا تصویرم بذاری کنارش منتشر، این روایت همه بفهمن، این روایت نباید خاک بخوره. قال رجل من اهل قم یدعو الناس الى الحق، یه مردی از قم قیام میکند، مردم رو به حق دعوت میکند. یجتمع معه قوم کذب الحديد، که قومی دورش جمع میشن مثل آهن سفت. لا تزلهم الرياح العواصف، طوفان ها اونا رو تکون نمیده. ولا یملون من الحرب، اینا از جنگ خسته نمیشن، اینا پای میز مذاکره به این راحتی نمیشینن. ولا یجبنون، اینا اهل ترس نیستن. و علی الله یتوکلون، اینا توکلشون بر خداست. والعاقبت للمتقین، اینا اهل تقوا و عاقبت مال ایناست، اینا جهان رو خواهند گرفت. امام باقر علیه السلام توی روایت دیگه فرمودن که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، حضرت تو میان اصحاب نشستن نگاه کردن، گفتن آقا انگار دارن میرم، یه قومی از مشرق زمین قیام میکنند. یطلبون الحق فلا یعطونه، قیام میکنن طلب حق میکنن بهشون نمیدن بار اول، ثم یطلبون و فلا یعطونه، بار دوم قیام میکنن بهشون نمیدن، 15 خرداد قیام میکنن بهشون نمیدن، سال 56 19 دی قیام میکنن بهشون نمیدن، سال 57 فاذا رعوا ذلك وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، دیدن نمیست که با حرف و تظاهرات نمیشه، شروع کردن شمشیراشون رو دوش میذارن حمله میکنن. فیعطون ما سألو، میگه خیلی خوب خیلی خوب، ملت ایران، من صدای انقلاب ملت ایران رو شنیدم. میره تو رادیو پا میشه شاه ملعون، میگه من صدای ملت ایران رو، انقلاب ملت ایران رو شنیدم، ما به حرف شما گوش میدیم. فلا یقبلونه، دیگه قبول نمیکنن. هی میگو آقای شاه ما میخوایم تو آقای خودت باشی، تو نمیخوای، من نمیخوام تو بری جلوی آمریکای اینجوری ذلیلانه التماس بکنی، من میخوام تو شاه ملت باشی، شاه باش. حتی یقوم و لا یدفعون الا الی صاحبکم، اینا وقتی پرچمو گرفتن دستشون، پرچمو زمین نمیگذارند مگر اینکه این پرچم را به دست صاحبشان میدهند. امام باقر العلم النبیین که در تورات اومد داره این وعده رو میده. البته فسوف یعط الله به قوم نجنبین، پرچم از دست ما خواهند گرفت، قوم دیگری خواهد آمد. اما شما بگردی تو تاریخ، بعد حضرت ببین چی میفرمان، قتلاهم شهدا، هر کی تو مسیر انقلاب کشته بشه اینا شهدان، جالبه. اما انی لو ادرکت و ذالک، اگر من اون موقعیت رو درک بکنم، لستبقیت و نفسی لصاحب هذه الامه، من امام باقر اگه اون زمان رو درک کنم جانم و فدای مهدی خواهم کرد. شما تو تاریخ بگردید قیمت خیار و موز و نمیدونم چی چی و این مزخرفات رو بذارید کنار، که البته اینا نباید باشه ها، اینا بده ها، من حرفم چیز دیگریست، اینا کف روی آب نبایدم باشه و چیزی هم نیست، واقعا چیزی. اینا میره ببینیم من چیا رو دارم میگم. پیغمبر تو جنگ خندق چی گفت؟ اهل بیت اصلا کجا رو میبینن؟ اهل بیت کجا رو دارن به ما نشون میدن؟ به پرچم رو به دست مهدی خواهند داد. شما تو طول تاریخ رفقا نگاه بکنید، از زمان سقیفه تا به امروز، من این حرف رو هر جا رفتم زدم تا حالا هیچ کس نتونسته جوابم بده. اگه میتونید جواب منو بدید، منم طرف شما میشم. انا ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. از سقیفه تا به امروز هیچ وقت، یعنی هیچ وقت، شیعه 12 امامی به این قدرت در این کره خاکی نبوده است. اینو بگم عرضم تمام، اگه جلسه دیگه بقیه بحثمو میگم، چون به قول آمیستم راست میگیم بحثای یه جلسه نمیشه، اینو بحثای عمیقه. میگفت خدمت حضرت امام بودیم، خدمت حضرت امام بودیم، دو جمعاران نشسته بودیم، آقا میخواستم برن سخنرانی کنن، همچنین داشتیم صحبت میکنیم راجع به مسائل و اینها، دوتا از علما خدمت از امام تو اتاق پشت حسینی جماران، میگو هی یهو به شور و شعف میومدن این رزمنده ها، مردم هی بودن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، هی صدا فروکش میگه دوباره شعر. ما داشتیم صحبت میکنیم راجع به مسائل تا ساعت وقتش بشه بریم سخنرانی با امام تو بالکن جماران، میگفت یهو بودن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. میگفت یهو دیدیم امام بغض گلوشو گرفت، دیگه با ما صحبت نمیکنه، چهرش برافروخته شد، بعد اشک تو چشاش جمع شد، گریه کرد. ما دیگه سکوت کردیم. امامی که جلوی آمریکا و شاه و اینا خواستاده منقلب نمیشه به این راحتی که. هر کی امامو نزدیک دیده اینو میگه، میگه امام تنها ویژگی که اول ویژگی از اقتدار امام بود، اقتدار، یعنی اصلا جرئت نمی که حرف بزنی، یه ابهتی بود تو وجودش. و این امام مثل دلش نرم شد، شروع کرد گریه کردن. و تو زنو گفتم خب احساساتی شده دیگه، دیدی تشویق میکنن مثلا یو احساساتی بشه، امام احساساتی بشه، مثلا با چهار تا شعار، اینی که ما دیدیم شکلی نیست. میگم یه سر امام بغضش رو جمع کردی، اشکاش تموم شد، به یه جمله گفت که بفهمیم ما احساساتی نشدیم، حرفم چیز دیگریست. فرمودن اگر علی ابن ابی طالب همچین یارایی داشت، سقیفه اتفاق نمی افتاد. بعد امام بارها این جمله رو میگفت، میگفت شما از ملت صدر اسلام زمان رسول الله و علی ابن ابی طالب بالاترید، حواستون باشه کیا دارن این امت رو به کجا میبرن، به دریوزگی عمو بایدن دارن میکشن. ایرانی با غیرت، این روایات ما به خاطر دوتا نرخ روح روز خوردن اهداف تو پرچم تو دستت نگیرن. حضرت آقا فهمدن ما امروز در پیچ بزرگ تاریخی قرار داریم. هر کی بگرده، حالا من اینو میگم، وقت گذشته، او امام شب 15 خرداد گرفتنش بردنش، گفت نصف شب بود، امام داشت نماز شب میخوند تو میدونه، همه بالا پشت بونه خونه حاج آقا مصطفی رو بره خونش، گفت اذان گفتن، به سمت تهران داشت میرفت، گفت اجازه بدید من یه نماز بخونم دو رکعت. گفتن نه. شروع کردم تو ماشین پشت به قبله به سمت تهران به سمت شمال نماز خوندن، تا نمازمو شروع کردم داشت قضا میشد، آفتاب میزد، تو ماشین پشت به قبله نشسته، دوتا ساواکی بغل دستم، دوتا گارد شاهی بغل دستم نشستن، بعد تا من شروع کردم نماز خوندن به هم اشاره کردن، او شروع کرد ماشینو پیچ و تاب دادن، مسخره بازی در آوردن که من امام تو نماز هی میافتادم روشونه این، اون منو پرت میکرد تو شونه اون، تحقیر میکردن، مسخرم میکردن، من داشتم قنوت میگرفتم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة. بعد از تمام میگه من تو همه نمازهام، تو همه نافله هام، تو همه نمازها فقط امید دارم خدا این دو رکعت نماز نشسته پشت به قبله تو انقلاب و تغییر پشت به قبله اینو خدا هم من قبول کنه. نمازم تموم شد، با ابهت امام یه نگاهی کرد، اینا خودشون جمع کردن مسخره میکردن امام رو. میگفت امام که جدی شد ما واسه مسخرهش کردیم. خب مسخرهش کردیم، گفتم خمینی سربازات کو؟ گفت بود گارد شابیات، منم گارد دارم، گاردت کو؟ گفت امام یه نگاهی کرد، کنی انظر این عارف واصل، گفت سربازان من در گهوارند. ما خندیدیم. این که تو ماشین امام بوده مخفی میکنه، انقلاب که پیروز میشه سال 57-58 محاکمش میکنن، میخوان اعدامش کنن. خودش نوشته گفت قبل اعدام من یه چیز بگم، تا حالا اعتراف نکردم. گفت چی؟ گفت من یکی از اون کسایی بودم که 15 خرداد رفتیم امام از قم آوردیم با این وضعیت. گفت ای نامرد، حالا میگی؟ از چی میگی؟ حالا پای چوبه دار میگی؟ میخوای مثلا مدال افتخار بدیم؟ گفت نه، من با یه چیزی بگم اینجا. ما اونجا ما مسخرهش کردیم، گفتیم سربازات کو؟ گفت سربازای من تو گهوارن. الان که نگاه میکنم دیدم امام راست میگه، سربازای سال 42 الان انقلاب 57 انجام دادن، همه جوانه 15 16 ساله، سربازای تو گهواره امام کارو دست گرفتن تا اینجا رسوندن. امروز ایران تو کل دنیا شیعه 12 امامی. ببین چی دارم بهت میگم، شیعه 12 امامی، شیعه از زهرا به رهبری یه ولی یه فقیه عاشق از زهرا، فرزند از زهرا، تو کره خاکی تو اوج قدرت شیعه که هیچ کشور دنیا ابرقدرت بدون محاسبه ایران نمیتونن تصمیم گیری بکنن. با همه این چیزهایی که تو سرمون زدن، سربازای تو گهواره، سربازای تو گهواره، سربازای تو گهواره، این یه سربازای تو گهواره بوده، جهان رو تکان داده. یه سرباز تو گهوارم تو کربلا ابی عبدالله داشت، کربلا رو تکان داد.